أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله. خير مقدم عرض میکنیم خدمت همه عزیزان، انشاءالله که در پناه امیر المؤمنین صحیح و سالم باشید. روح مرحوم آجای فاطمی نیای عزیز شاد انشاءالله با اجداد طیبین و طاهرینشون محشور باشند. هدیه محضر همه اموات و گذشتگان، خاصه آیت الله فاطمی نیا، صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. الحمدلله به خطبه 35 نهج البلاغه رسیدیم. و من خطبه له علیه السلام بعد التحکیم. علیکم السلام و رحمت الله. تحکیم اینجا به معنای حکمیت است. اون قصه پرقصه‌ای که همه شما جسته و گریخته داستان او را شنیده اید. قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم، جا داره یه توضیح مختصری راجع به حکمیت بدیم، چون این خطبه و خطبه بعد بی ربط به جریان حکمیت نیستن. ببینید، در اثناء صفین که دومین جنگ امیرالمؤمنین بود، وقتی که معاویه و اطرافیانش به وضوح فهمیدن که دیگه کار تمامه، لیلة الحریر اون شب سختی بود که لشکر معاویه کاملا فهمید شکست حتمی و قطعی است، لذا اون خدعه امر و آس شکل گرفت. قرآنها را به نیزه کردن. در بعضی از نقلهای تاریخی داره 500 قرآن را اینها به نیزه کردند و هدفشون هم این بود یه مقداری آشفتگی و دو دستگی و اختلافی در لشکر امیرالمؤمنین بیفتد، اینها یه نفسی بکشند، یه تجدید قوایی کنن و باز جنگ ادامه پیدا کنه. شاید خودشون هم فکر نمی کردن که این دسیسه اونقدر جواب بدهد که کلن لشکر امیر المؤمنین رو دچار یک آشفتگی کنه. خب، از یک طرف امرو آس و معاویه این قرآنها را به نیزه کرده بودند و می گفتند قرآن بین ما و شما حاکم باشه. از طرفی هم در لشکر امیر المؤمنین خائنانی بودند مثل اشعث ابن قیس که اینها فشار آوردن به امیرالمؤمنین باید قرآن را و حکمیت قرآن را بپذیرید. حضرت ابتداعا رغبتی به حکمیت نشون ندادند، ولی کار به جایی رسید که علیکم السلام و رحمت الله، این قوم بی ادب که بعضی نقل ها داره 20,000 نفر بودند، دور تا دور امیر المؤمنین رو گرفته بودند، شمشیرها رو از غلاف بیرون آورده بودند و با این جمله بیادبانه که یا علی عجب القوم الی کتاب الله، این که حضرت رو به اسم خطاب میکنند، یا امیر المؤمنین نمیگند، یا علی عجب القوم الی کتاب الله، جواب این قوم رو بده بهشون، بگو ما با شما سر قرآن توافق میکنیم، حکم بین ما و شما قرآن باشه، و اگر این کار رو نکنی همون بلایی را که سر خلیفه سوم عثمان در آوردیم و او رو کشتیم تو رو هم خواهیم کشت. اینجا امیرالمؤمنین یه مقداری اونها رو دعوت به آرامش کردن، نصیحت کردن. جلوتر در خطبه های خود حضرت هست، فرمود من معاویه رو از بچگی میشناسم، امرو آس رو از بچگی میشناسم، امروز هم کامل میشناسم، اینا اصلا اعتقادی به قرآن ندارن، قرآن ناطق منم، شما من رو رها کردید به حرف او گوش میدید. ولی اینها که ستون پنجم دشمن بودن، مردم رو تحریک میکردن بر ضد امیر المؤمنین. گفتن به مالک بگو از خط مقدم برگرده. امیر المؤمنین کسی رو فرستاد، مالک پیغام داد به علی بگویید اندکی صبر کنه، کار معاویه تمامه. اینها دوباره فشار آوردند، امیر المؤمنین دوباره کسی رو فرستاد، مالک گفت من لحظات دیگه کار معاویه و لشکر شام را یکسره میکنم. دفعه سوم حضرت یک پیکی فرستاد به مالک بگید اگر میخواهی علی را زنده ببینی برگرد. دیگه مالک از روی اجبار برگشت و البته با عصبانیت داره که اونجا با اشعث ابن قیس به شدت درگیر شد، خیلی مطالب تندی به او گفت، او رو به همون القابی که حضرت فرمود منافق ابن کافر با اونها یادش کرد، ولی دیگه کار از کار گذشت، حکمیتی که نباید قبول میشد قبول شد و بعد هم امیرالمؤمنین فرمود حالا که حکمیت رو به اجبار به عهده من گذاشتید بگذارید من تعیین کنم چه کسی حکم باشه. حضرت ابتداعا مالک را معرفی کردن، اشعث ابن قیس و اطرافیانش نپذیرفتن، گفتن مالک انقلابیه، مالک جنگجوست، مالک مذاکره بلد نیست، حرف دنیا رو نمیفهمه. حضرت فرمود از عبدالله ابن عباس رو بفرستید، گفتن نه این هم از اقوام توست، این هم از دانش آموختگان مکتب توست، او هم بلد نیست با دنیا خوب مذاکره کنه، چه کسی رو بفرستیم؟ ابو موسی اشعری. ابو موسی همون کسی است که اصل جنگ را قبول نداشت از ابتدا، همون کسی است که جمل را هم گفت این هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، یه عده‌ای بر ضد علی قیام کردن شورش کردن، خبری نیست، جنگ نکنید، مردم کوفه را از رفتن به جنگ منع کرد. الان در صفین هم میگه معاویه طوری نیست، چرا باید جنگ کنیم، همه دور هم بنشینیم، لذا از اول جنگ را قبول نداشت. بالاخره رفتن چند ماهی در گوشه‌ای با هم، به اصطلاح شرط امیرالمؤمنین این بود که من فقط رأیی را میپذیرم، حکمیتی را میپذیرم که بر اساس کتاب الله و سنت باشه، شما بیایید از کتاب قرآن ثابت کنید حق با معاویه است من میپذیرم، با سنت رسول الله ثابت کنید خلافت از آن معاویه است من میپذیرم. ولی متاسفانه ابو موسی انسان ضعیفی بود، امرؤاس هم او رو خوب فریب داد، هر جایی که موقعیت پیش می اومد هندونه زیر بغلش می ذاشت، تو صحابی رسول اللهی، تو اول برو، شما زودتر شروع کن، تا شما غذا نخوری من غذا نمی خورم، تا شما حرف نزنی من حرف نمی زنم، و از همین حربه استفاده کرد، اول گفت شما سخنرانی کن، ابو موسی اشعری رفت بالای منبر گفت من به این نتیجه رسیدم که علی را از حکومت خلع کنم، هدفش این بود امرؤاس هم بره بگه و من هم معاویه را از حکومت خلع کردم، در حالی که امرؤاس گفت و من معاویه را به عنوان حاکم جامعه اسلامی انتخاب کردم. اگرچه امیرالمؤمنین این حرف را نپذیرفت، چون شرط حضرت این بود باید استدلالتون به قرآن یا سنت نبوی باشه، ولی اصل این ماجرا خسارت‌های سنگینی بر پیشره جامعه اسلامی وارد کرد. حالا این خطبه 35 دقیقاً بعد از فضایی است که حکمیت را به جامعه اسلامی و به امیرالمؤمنین تحمیل کردند. و من خطبه له علیه السلام بعد التحکیم، یعنی بعد از حکمیت، الحمد لله وإن أتى الدهر بالخطب الفاضح والحدث الجليل، حمد مختص به خداست اگرچه و إن أتى الدهر، اگرچه روزگار پیش بیاورد، الخطب یعنی امر، الفاضح یعنی سنگین کمر شکن، حمد میکنیم خدا را، شکر میکنیم خدا را، اگرچه که روزگار حوادث تلخ و کمرشکنی را پیش بیاورد، و الحدث الجلیل، و اگرچه روزگار حوادث جلیل و بزرگی را با خود پیش بیاورد. چقدر این تعبیر حضرت زیباست، الحمدلله با این که شرایط سخت است، تلخ است، جام زهر به علی نوشاندن، ولی باز هم من شاکرم. این درس امیر المؤمنین است، ما نوعاً در خوشی‌ها و شادی‌ها و نعمت‌ها شاکریم، ولی امیرالمؤمنین می‌فرماید انسان باید در سخت در این شرایط بالخطب الفاضح والحدث الجلیل شاکر باشه. مرحوم علامه مجلسی جلد 68 بهار صفحه 33 تعابیر خیلی زیبایی دارند که چرا ما باید در برابر حوادث تلخ و سنگین شاکر باشیم. اونجا 5 مورد را ذکر می کنند، به 5 دلیل انسان باید در سخت‌ترین شرایط بیشترین شکر رو داشته باشه. هرچه بلا سنگین‌تره شکر تو باید بیشتر باشه. حالا فرصت نیست، اگر یه وقتی توفیق شد این متنش رو داخل گروه خدمت عزیزان میگذارم. فرمود الحمدلله و ان اتى الدهر بالخطب الفاضح والحدث الجلیل و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، شهادت میدهم که جز خدای متعال خدایی نیست. لیس معه اله غیره، اله غیره، هیچ خدا و الهی جز رب عالمیان وجود ندارد. و ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و آله، و شهادت میدهم به اصول مهم دین یعنی توحید و نبوت. خب امیرالمومنین میفرماید آی مردم ببینید فضای خطبه را، فضای خطبه حضرت میخواد در مورد حکمیت حرف بزنه، اول از همه شهادت به توحید و نبوت میده. یعنی آی مردم شما توحیدتون مشکل داره، آی کسانی که باعث شدید حکمیت به جامعه تحمیل بشه، شما توحیدتون درست نیست، شما نبوت را خوب نفهمیدید. اگر توحید درست باشد انسان از خدا بترسد، اگر نبوت درست باشد انسان سیره نبی اکرم را، روایات نبی اکرم را، وصیت نبی اکرم را بداند، هیچگاه در مقابل علی قرار نخواهد گرفت. ولی متاسفانه شما در توحید و نبوتتون گیر دارید. حالا اینجا اون اصل خطبه است. فرمود اما بعد، بعد از این حمد و ثنا، فان معصیت الناس الشفیق العالم المجرب، المجرب چهار تا صفت است. فان معصیت الناس الشفیق العالم المجرب تورث الحسره، این یکی از جملاتی است که جا داشت سید رضی به طور جدا شده این رو به عنوان یکی از حکمت‌های نهج البلاغه بیاره. یعنی خود این جمله یک مضمون بسیار بالا و والایی است، صرف نظر از این که در چه موقعیتی حضرت این رو فرموده. خود این جمله جمله است که در جایگاه‌های مختلف معنا داره، برای انسان راهگشاست. فرمود ان معصیه، معصیه اینجا به معنای مخالفت است. بدانید مخالفت کردن با کسی که ناصح است، یک دلسوزه، شفیق است، مهربان است، دو عالم است، سه مجرب است، چهار مجرب همون چیزیه که ما تو فارسی بهش میگیم مجرب، لغت درستش مجربه، مجرب یعنی تجربه کرده، کسی که یک موقعیتی را بارها و بارها تجربه کرده و از تجربه میتواند خیلی از امور رو حدس بزنه. لذا حضرت فرمود اگر با انسانی که ناصح است، نصیحت کننده است، دلسوز است، عالم به همه جوانب است و تجربه فراوانی دارد، اگر حرف این شخص را نشنوی تورث الحسره، تنها چیزی که برای شما به ارث میماند، تنها چیزی که به جا میماند برای شما حسرت خوردن است. آی مردم، علی همون کسی است که ناصح بود، شفیق بود، عالم بود، مجرب بود، به شما توصیه کرد به هیچ وجه زیر بار حکمیت نرید. اگر حکمیت رو پذیرفتید به هیچ وجه ابو موسی را نفرستید، ولی شما این کار رو کردید. کسی که با پای خودش تو این مسیر قرار بگیره حسرت و ندامت از او جدا نخواهد شد. این برای ما هم خیلی درس بزرگی. اگر یه وقتی خواستید با کسی مشورت کنید، الان دیدید مشاورهایی که در سطح جامعه هستن متاسفانه، مشاورهایی که فقط دنبال پولن، مشاورهایی که شما از هر دری حرف بزنی اون میخواد 4 جلسه 5 جلسه 10 جلسه تو رو بکشه اونجا، هر جلسه چند میلیون از تو بگیره، بعدم حرفهای غیر دینی، حرفهای غیر فطری به تو بزنه. حضرت فرمود اگر هم با کسی خواستی مشورت کنی، ناصح باشد، دلسوز باشد، مهربان باشد. آدم دلسوزی که درشتگو باشد حرفش به جان آدم نمی نشیند. هم باید دلسوز باشد، هم باید مهربان باشه، هم باید عالم به همه جوانب باشه، هم خودش تجربه کرده باشه. چون بعضی از چیزها فقط علمش تو کتاب هاست، وقتی در جامعه میریم طور دیگری است. هم باید علم را انسان داشته باشد، هم باید تجربه داشته باشد، در عمل چیزی را تجربه کرده باشد. مشاور خوب از دید امیرالمؤمنین کسی است که این چهار صفت را داشته باشه. خب اگر شما هر کسی مخالفت و معصیت کند با انسانی که این چهار صفت رو داره، تورس الحسره و تعقب الندامه، عاقبتی جز ندامت و پشیمانی برای شما نداره. وقد کنت امرتکم فی هذه الحکومه امری، آی مردم من امر کردم شما را در این حکومت، در این حکمیت به امر خودم. من بهتون گفته بودم سراغ حکمیت نرید. حکمیت و قرآن به نیزه کردن دسیسه ایست از طرف معاویه برای رهایی از شکست، شما نباید قبول میکردید. وقد کنت امرتکم فی هذه الحکومه امری. خوب این جمله رو توجه بفرمایید، این دوتا جمله اما بعد وقد کنت امرتکم، این دوتا جمله حضرت در واقع به مثابه یک صغرا و کبرای منطقی است، یه برهان منطقی است. دقت کنید جمله را، حضرت می‌فرماید قد امرتکم فی هذه الحکومه امری، من حرف خودم را صریحاً و بدون هیچ ضعفی، بدون هیچ اشکالی برای شما گفتم. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه هر کسی حرف دلسوزان را نشنود نتیجهش حسرته. نتیجه چه میشه؟ و شما چیزی جز حسرت نداری. این میشه منطقی حرف زدن، با استدلال حرف زدن. حضرت داره سخنرانی میکنه، ولی سخنرانی حضرت قضیه نوع اول منطقی است. یعنی اگر بخوایم این رو منطقی بررسی کنیم، دقیقاً یک قضیه کامل است. مقدمه اول یا صغرای قضیه، من شما را امر کردم به حکمیت تن ندهید. مقدمه دوم، هر کسی حرف انسان دلسوز را نشنود ندامت سراغش میاد، نتیجه دچار ندامت میشید، دچار حسرت میشید، چون حرف علی را نشنیدید. وقد کنت امرتکم فی هذه الحکومه امری و نخلت لکم مخزون رأیی. و نخلت، و نخل به معنای خالص کردن یه چیزیست. من اون علم مخزون، علم مکتوم، اون اسراری که در درونم بود را به طور خالص، بدون هیچ شیء زائده‌ای، بدون اینکه بخوام مثلا هواپرستی، دنیا پرستی، سود شخصی، سود حزبی، هیچ چیزی از اینها نبود، اون اصل خالص نظر و رأیم را از عمق جانم برای شما بیان کردم. بهتون گفته بودم من قرآن ناطقم، سراغ دیگران نرید. نخله به معنای شیء خالصه، این که ما تو فارسی میگیم نخاله، به باقی مونده این اشیایی که تو بنایی به کار میبرن میگن نخاله. نخاله یعنی اون چیزی که خالصش جدا شده، این باقی موندهش رو بهش میگن نخاله. ولی نخل تو به معنای این که من خالص کردم. مخزون هم به معنای اون چیزی که مستور است، یعنی اون حرف عمیقی که در عمق جانم بود را، خالصش رو برای شما گفتم. و نخلت لکم مخزون رأی لو کان یطاع لغسیر امرون، لو کان یطاع لغسیر امرون. این جمله یه ضرب المثل عربی است. لو کان یطاع لغسیر امرون یه ضرب المثل عربی است. من قصهش رو برای شما عرض می کنم. دو تا پادشاه در نزدیکی هم، در سرزمینی نزدیک به هم حکومت می کردن. بین این دو تا پادشاه درگیری شد. پادشاهی اول پادشاه اون شهر دیگه، کشور دیگر را کشت. دختر اون مقتول، دختر اون پادشاهی که کشته شده بود، یه برنامه ای ریخ، یه دسیسه ای چید. گفت حالا که فلانی پدر مرا کشته، من باید تقاص کنم، من باید انتقام بگیرم. انتقامم هم این طوریه، میرم بهش پیشنهاد ازدواج میدم، وقتی که او آمد برای ازدواج، من اون پادشاه را میکشم تا انتقام پدرم رو بگیرم. یه نامه ای فرستاد این دختر خانم برای پادشاه قاتل، بهش گفت که حالا که تو پدر ما رو کشتی، من هم دیگه یه خانوم نمیتونه حکومت کنه، بهتران است که تو بیای با من ازدواج کنی و شهر ما و شهر شما، کشور ما و کشور شما به هم بپیوندد، یه قدرت بزرگی را شکل بدیم. این پادشاه خب طمع برش داشت، خیلی خوبه ما بدون جنگ بریم صاحب یه حکومت دیگری هم بشیم، در خلالش ازدواج هم هست، عیش و نوش هم هست. همه اطرافیانش بهش گفتن کار خوبیست برو، ولی یه کنیزادهی بود در دربار این پادشاه به نام قصیر. قصیر بهش گفت که تو که حرف ما رو نمیشنوی، میگه تو بردزادهی کنیزادهی، ولی من بوی خیانت از این قصه میشنوم. چطور میشه یه دختری که تو قاتل پدرشی بیاد درخواست ازدواج به تو بده؟ این یه دسیسهی داره، تو بیا و پا به اون شهر نگذار، چون اگر بری اونجا میکشنه. این پادشاه قاتل یه نامه ای نوشت برای اون دختر خانم، گفت من به شهر شما نمیام، ولی تو بیا به شهر ما تا ازدواج کنی. این دختر جواب داد که کجا تا حالا دیدی دختر بره خواستگاری؟ زشته برای من که بخوام بیام خواستگاری، تو باید بیای در شهر ما از من خواستگاری کنی. و بالاخره این پادشاه قاتل خام شد، آمد داخل این شهر و همون شد که قصیر پیشبینی کرده بود. ریختند سر اینها و پادشاه را کشتند، اطرافیانشون رو کشتند. از اونجا این ضرب المثل معروف شد که لو کان یطاع لقصیر امر، اگر حرف قصیر را گوش میدادید، اگر حرف این آقا را گوش میدادید، هیچ وقت این بلا سرتون نمی آمد. حضرت فرمود آی مردم، من حرفم را به شما گفتم، واضح هم گفتم، بدون شبهه هم گفتم، هیچ جای اختلافی هم درش نبود، ولی مشکل آن از شما حرف مرا نشنیدید. اگر حرف علی را در همون بره شنیده بودید، دیگه این اتفاقات بعدی پیش نمی آمد. فابیتم علی ابا المخالفین الجفات والمنابذین الاصات، ولی شما در مقابل این نظر من، این مشورت من، این رأی خالص من چطور برخورد کردید؟ برخورد شما با علی چگونه بود؟ فابیتم، ابا کردید، حرف مرا پس زدید، اون هم نه به صورت مؤدبانه، ابا المخالفین الجفات، ابا و پس زدنی مثل مخالفینی که جفاکارند، مخالفینی که جفاکارند و منابذین، منابذین یعنی نبذ، یعنی چیزی رو پرت کردن، منابذ یعنی پیمان شکن، کسی که شما یه عهدی رو باش نوشتی، این عهد و پیمان رو پرت میکنه، اون طرف میگه من قبولش ندارم. شما حرف مرا پس زدی، ولی پس زدن یک انسان پیمان شکن عصیانگر. این چهار تا صفتی که حضرت میشمرد برای مخالفین، مخالف من بودید، جفاکار بودید، پیمان شکن بودید، عصیانگر بودید. یه وقتی هست یه انسان جاهلی چیزی رو نمیدانه، شما بهش مشورت میدی، خب او چون نادانه است شاید یه مقداری مقاومت کنه، ولی میفهمد، ولی با حرف زدن میشه این حرف حق رو به او نشون داد، آثارش رو، نتیجهش رو، او هم بر میگرده. یا بعضی وقتا انسان غافل است، میداند ولی غافله، خب باش حرف میزنی، متنبه و متذکرش میکنه. ولی اون کسی که خودش را به نادانی زده، اون کسی که خودش رو به خواب زده، او رو نمیشه بیدارش کرد. حضرت فرمود اینطور نبود که شما ندونید معاویه چه انسان بدیست، امرؤاس چه انسان مکاریست، قرآن به نیزه کردن بهانه است برای دفع شکست. کاملا میدونستید، آگاه بودید، ولی آگاهانه به مخالفت با من برخواستید. شما از ابتدا علی را امام نمیدانستید، شما علی را به عنوان کسی که حرف او حجت است قبول نداشتید. لذا اینها به عنوان منافقین درجه یک در تاریخ اسلام مطرحند، کسانی که فقط لباس دین پوشیدند، ولی رسماً هیچ اعتقادی به کلام پیغمبر و وصی پیغمبر ندارند. حتی ارتاب الناصح به نصحه و ظن الزند به قدهه، اونقدر شما در شنیدن حرف من در نشنیدن حرف من اصرار کردید، مقاومت کردید، حرف حق مرا ندیده گرفتید، حتی ترتاب الناس ارتاب از ریب است، تا اینکه من علی که نصیحت کننده شما بودم به شک افتادم دیگه حرف بزنم برای اینها یا نه. دیدید پدری چند بار بچهش رو نصیحت میکنه، میگه هر کار خواستی بکن، من دیگه کارت ندارم، حرفام رو زدم، نصیحتت کردم، تهدیدت کردم، نمیخوای حرف گوش کنی، هر کار میخوای بکن. حضرت فرمود اونقدر شما را نصیحت کردم و شما از روی نادانی، نه از روی لجاجت، از روی مخالفت حرف مرا نشنیدی، من دیگه به خودم گفتم نصیحت کردن فایده ای نداره، اینها دیگه نمیخواهند حرف حق را بشنوند. و ظن زند به قدهه، ظن اگر با زه دستدار باشه به معنای گمان است، اگر با سادزاد باشه به معنای بخل ورزیدن است. آدم بخیل رو ظن به معنای بخله. زند، میبینید چقدر زیبا واجارایی لفظ زه، ظن زند، زند به معنای آتش زنه است، چخماق، کبریت، هر چیزی که بشه باش آتش زد رو بهش میگن زند. قد هم اون آتشی است که بیرون میاد. حضرت فرمود اونقدر شما حرف مرا نشنیدید که این آتش زنه، این کبریت از افروختن آتش بخل میورزد. خیلی تعبیر زیبایی است. حضرت وجود خودشون رو به اون شیعی تشبیه میکنن که علت آتش است. شما خروارها چوب داشته باشید اینجا، تا یک کبریتی نداشته باشید این چوب رو آتش بزنید، نه آتشی است، نه گرمایی است، نه نوری است، نه تبخی است، هیچی. اون کبریت است که میتونه اینجا رو روشن کنه، اینجا رو گرم کنه. وجود امام در جامعه آن است. من جرقه هایی رو در فکر شما، در فطرت شما، در وجود شما، با روایت، با تاریخ، با سیره پیغمبر، هر طوری بود این آتش را افروختم، ولی متاسفانه شما هر دفعه پا روی این آتش گذاشتید، خاموش کردید، هر دفعه این آتش را بیرون پرت کردید که مبادا این گلستانی از آتش درست بشه، گلستانی از نور درست بشه، نذاشتید جامعه بفهمه. اونقدر این کار رو تکرار کردید که من علی دیگه به خودم میگم چه کاری است تو حرف بزنی، خطبه بخوانی، خون دل بخوری، با اینها آخرش حرف تو رو نمیشنوه. خیلی دردناکه، ولی تشبیه زیبایی است. وجود امام در جامعه اون کسی است که شعله ایمان به او بستگی دارد، شعله عشق به خدا، شعله هدایت، نور هدایت به امام بستگی دارد. امام نباشد نورانیتی، جرمایی در عالم نیست. فکنت انا و ایاکم کما قال اخو حوازن، داستان من و شمایی که حکمیت را امضا کردید و بعد پشیمان و افسرده شدید، مثل داستانی است که این برادر حوازنی نقل می کند. حوازن یکی از تیره ها و اشیره های عرب است. یه شاعری داره در این از قبیله بنی حوازن یه شعری میگه، میگه امرتکم امری به منعرج لوا، فلم تستبین النصح الا زحل غدی. اول کلمات رو بگم، منعرج به معنای بیابانه، لوا به معنای سنگریزه است. منعرج لوا یه سرزمینی رو میگن، یه بیابانی که پر از سنگریزه، اسم یه جاییه ولی اسمی است که خودش معنا داره، سرزمین سنگریزه ها. لم تستبین النصح یعنی حرف مرا، اون نصیحت مرا نشنیدید. زحل غد یعنی فردا ظهر. حالا معنای شعر رو اینگونه میگم، آی مردم، آی رفقا، شما حرف مرا نشنیدید در اون سرزمین منعرج لوا، و هیچگاه قدر نصیحت‌های مرا نمی‌دانید مگر اینکه فردا ظهر بر شما بیاید. داستانش از این قراره. دو تا برادر بودن، با اطرافیانشون رفتن به حمله کردن به یه قبیله ای. مقدار زیادی پول و طلا و حیوانات از این قبیله برداشتند و فرار کردند. همین که بیرون از شهر آمدن یه مقداری دور شدن، این برادر بزرگ که رئیس قافله بود گفت بنشینید تا استراحت کنیم، بنشینید بساط کباب رو جور کنید که خوب حیواناتی خوب سکه ای رو غارت کردیم. این برادر کوچکتر که نائب او بود، وزیر او بود، بهش گفت برادر اینجا جای موندن نیست، ما الان فاصله زیادی از این ده نداریم، اونها اگر دست به یکی کردن حمله کردن به ما چیکار کنیم؟ این برادر بزرگ که سرمست از پیروزی شده بود گفت تمام شد، ما دیگه برنده شدیم، ما دیگه غارت کردیم، خیال تخت باشه. همین که اینها نشستند و سورسات کباب رو راه انداختن، جمعیت اون قبیله حمله کرد و برادر بزرگ رو کشت، برادر کوچک رو مجروح کرد و نهایتاً فرار کرد با زخم و جراحات زیاد. بعد این شعر رو گفت، گفت اگر حرف مرا میشنیدید اینطور نمیشدید، حالا که حرف مرا نشنیدید بنشینید و ببینید قبل از ظهر فردا چه بلایی سرتون میاد. کشتهاتون یک طرف افتادن، مجروحانتون یک طرف افتادن، اون پولهایی رو که غارت کردید بر میگردانن، اون اسب و حیوانات و شمشیری هم که با خودتون آورده بودید ازتون میگیرن. امیرالمومنین میگه وقتی حرف مرا نشنوید بنشینید و ببینید معاویه با همین حکمیت چه بلایی سرتون میاره. بنشینید و ببینید که امرؤاس در همین قصه صفین مصر را برای خودش میگیرد. شما فقط ظاهر رو میبینید ولی علی داره باطن و امور رو هم میبینه. خطبه تلخی بود از وجود مقدس امیرالمومنین. الحمدلله رب العالمین،